أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحثمون روی این شبهه بود که اینها گفتند خمس یک چیزی است که ارتباط به دین ندارد و ائمه علیهم السلام نه قائل به خمس بودند و نه از کسی خمس دریافت کردند. ما روایتی رو از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل کردیم بر اینکه مردی میاد خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه، میگه من اموالی را خلاصه از حرام مخلوط کردم به مال خودم، چکار کنم؟ حضرت فرمود اعتنی به خمسهی، یک پنجم آن را بیار به من تحویل بده. فعطاه به خمسه، این یک پنجم را آورد داد. بعد فرمود که ما بقی برای شما حلاله. و ما دو تا روایتی رو خواندیم که مشکل سندی داشت، ولی روایت دوم با سندهای متعدد آمده. برای شما عرض کنم کافی نقل کرده، جلد 5 صفحه 125. شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، جلد 6 صفحه 368. شیخ صدوق در من لا یحضر آورده، برقی در محاسن آورده، مرحوم شیخ مفید در مقنعه آورده. اما یک نکته رو هم عزیزان انشاءالله دقت کنن در رابطه با استفاده از این نرم افزار نور و درایه، که ما همین که عرض کردیم این اسناد رو میزنیم، میریم روی برای شما عرض کنم وسائل شیعه. اینجا جلد 9 صفحه 506، حدیث 12594. اینجا عزیزان دقت کنن، یکی از کارهای خوبی که نرم افزار انجام داده، اگر یک سند هیلوله دارد، یعنی در وسط با واو عطف آمده، مثلا فلانی و فلانی و فلانی، فلانی از فلانی از فلانی، و یک واوی که میاد، بعضی موارد یک واو تبدیل می کند یک سند را به دو سند، یا بعضی از موارد هست که واو عاطفه‌ای که بکار میبرد یک سند را به 6 تا 7 تا سند مبدل میکنه. دوستان اگر المدخل فی الرجال و درایه رو، بخش درایه قسمت الحدیث المعلق رو بخوانند، اونجا من مفصل توضیح دادم. مرحوم کلینی یا شیخ میاد اول باب یک سندی کامل نقل میکنه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن الحسن ابن محبوب، فرزن عن زراره. روایت میاد دوم، نه سوم، و عن زراره. خب مردم تصور میکنه بر این که شیخ کلینی داره مستقیم از زراره داره نقل میکنه. خب زراره متوفای 150، کلینی متوفای 329، که با مثلا نمیتونه نقل کنه، ولذا انسان باید ببیند که این سند روایت به کدام یکی از این سندهای قبلی معلقه. بعضی وقتا هم هست که اصلا اسم زراره هم نیست، در سند اول اسم زراره آمده، در سند چهارم یا پنجم و عن محمد ابن مسلم. خب آدم نمیدونه چه کار بکنه، و عن محمد ابن مسلم به کجا میخوره، چند نفر قبل از او هستند. و شما مراجعه کنید کتاب برای شما از معجم الرجال را، بعضی از موارد که این سند به کدام سند قبلی معلقه آرای مختلفی نقل میکنه. مرحوم شیخ الرعاملی یک نظر داره، آقای خوی یک نظر داره، صاحب حدایق یک نظر داره، صاحب وافی یک نظر داره، یک اختلافات عریض طویلی در رابطه با احادیث معلق و همچنین احادیثی که هیلوله دارد. حالا در اینجا ما ببینید آمده چکار کرده؟ 12594 11 گذاشته، 234 برای شما هستم، یعنی این روایت با 4 سند نقل شده. یعنی همه 12594 12594 12594 12594 اینها سندهای مختلفی است که برای شما عرض کنم برای این روایت آمده. محمد ابن یعقوب کلینی که مشخص، علی ابن ابراهیم هم مشخص، ابراهیم هاشم هم طولت ما توضیح دادیم. نوفلی برای شما عرض کنم حسین ابن یزید نوفلی هست که بعضیا او را متهم به قلوب می کنن، ولی این طوری نیست. یا سکونی، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هست، این مشهور بر این هست که سنی مذهبه، اصلا شیعه نیست. دوستان اگر مراجعه کنن به کتاب سماع المقال فی علم الرجال، شاید بتونم ادعا کنم کتاب بی نظیر ضوابط رجالی در تاریخ شیعه هست. مرحوم کلباسی رضوان الله تعالی علیه این کتاب را در 30 سال یا 33 سال عمرش رو گذاشته این کتاب رو نوشته. یعنی یک کتابی است محصول 30 سال عمر مرحوم کلباسی. البته زمان آقای بروزیدی چاپ شد این کتاب، اغلاط زیادی داشت. بعد یک روزی آیت الله مقتدایی تشریف آورده بودن، خدمتشون بودیم، گفت خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون گفت آقای کلباسی با شما نسبتی داره؟ گفتم بله، ایشون از منصوبین هست. گفت این کتابش زمان آقای بروزیدی چاپ شده و اغلاط زیادی دارد، اگر این رو شما چاپ جدیدی بشه خلاصه خیلی خوبه. بعد دیدم ایشون داده اونجا، چون اون زمان رئیس دیوان عالی کشور بود، همون خانم های تایپیست اونجا برداشتن تایپ کردن براشون، دیدم در هر صفحه 50-60 تا غلط تایپی داره. گفتم حالا شما اگر خود اصلش 3-4 تا غلط داشت، اینجا 10 برابر شده و اضافه این کار باید تحقیق بشه. بندم 3 سال تمام همه کارام رو گذاشتم کنار، شبانه روز برای تحقیق این کتاب کار کردم که 250 صفحه بود، 2 جلد تقریبا 500 صفحه‌ای کردیم، یعنی 250 صفحه شد 1000 صفحه و کتاب برگزیده سالم شد. ولی یک دفعه چاپ شد این کتاب و دیگه فعلا تخمش الان ملخ خورده، خلاصه ما دنبال بانی میگردیم. نه بانی هست نه بانوی کریمه هست که خلاصه بنابود جای مقتدای گوه ما بانی پیدا میکنیم که این کتاب چاپ بشه. در اونجا اگر دوستان کتابخانه همه هست، در نرم افزار مکتب اهل بیت هم گذاشتن این سماع المقال رو، دوستان اگر خود چیز رو هم ببینن من به نظرم خیلی خوب هست. اونجا در رابطه با نوفلی و سکونی هر کدامش حدود نزدیک 20-25 صفحه ما کار کردیم، یعنی در پاورقی آنچه که گفتنی بود و قابل پژوهش بود نسبت به این 2 نفر ما آوردیم. و این تحقیق این کتاب سماع المقال در 3 سال، یعنی اگر من 50-60 سال 70 سال در حوزه بودم، به اندازه این 3 سال هم استفاده نمیتونستم بکنم. یعنی الحق و الانصاف، بعضی از اون زمانم کامپیوتر نبود، همون دستی ما تحقیق میکردیم. اون اواخر بود که یواش یواش داشت کامپیوتر در میومد بیرون که کتاب چاپ شده بود. بعضی از موارد بوده ایشون در یک سطر 3-4 آدرس داده، در یک صفحه ما میدیم 40 آدرس داده. اصلا از نحوه تسلط این بزرگوار به برای شما عرض کنم منابع روایی رجالی تاریخی برای شما عرض کنم، این بله سماع المقال فی علم الرجال بله، این در دو جلد برای شما عرض کنم چاپ شد که تحقیق مؤسسه ولیعصر فلانی، البته در فهرستش چیز نکرده بودن، علی ای حال این یک بخشی دارد در رابطه با سکونی. شما همینجا اگر بزنید تو این جلدش نیست، جلد دوم هست، اونجا مفصل برای شما عرض کنم در رابطه با سکونی و بله که آیا سکونی به چه افرادی گفته می شود. اینجا ما دیگه مفصل اینها را آوردیم که مذهبش چه بوده آوردیم برای شما عرض کنم، اخبارش به چه نحوی بوده، چند تا کتاب داشته برای شما عرض کنم، از چه قبیله‌ای بوده برای شما عرض کنم، به چه نحوی دیگه مفصل ما یعنی چند تا از راوی ها، یکی این اسماعیل ابن برای شما ابی زیاد سکونی هست، یکی در رابطه با خود نوفلی هست، در رابطه با برای شما عرض کنم عمار ابن موسای ساباتی هست، اینا همه از روات مسئله دار کتاب‌های فقهی ما هست که هر کدام از فقها یک نظر خاصی در این زمینه دارن. بلذا من دوستان رو توصیه میکنم این کتاب رو یک دوره کامل بزرگواری کنن، مطالعه کنن. حالا ایو حالین ما خودمونم اونجا به نتیجه رسیدیم که هم سکونی هم نوفلی روایاتشون معتبر هست. حالا سکونی چه سنی باشد چه شیعه باشد با مذهبش ما کار نداریم، نهایتا روایت میشه موثقه. البته این هم از دان داشته باشن، روایت موثق با روایت صحیح از نظر اعتبار تفاوتی ندارد، ولی اگر چنانچه اینها با هم دیگر تعارض پیدا کردند، یک روایت موثقه یک روایت صحیحه، در همون لحظه اول صحیحه میره بالا به فینال میرسه، فقیه راحت میتونه ازش استفاده کنه، روایت موثق حذف میشه. یعنی توان مقاومت با روایت صحیح ندارد، فقط در موارد اونجایی که تعارض باشد، وگرنه در غیر از موارد تعارض هیچ تفاوتی بین روایت موثق و صحیح نیست. یک نکته هم باز دوستان داشته باشن، یا نکات ظریفه، اگر یک روایت موثقی ما داشتیم، روایت موثق یعنی غیر امامی ثقه، مضمون روایت با فتاوای اهل سنت تطبیق کرد، این عوامل ضعف روایته. عزیزان دقت کنن، اگر مضمون روایت موثق با فتاوای اهل سنت تطبیق کرد، خلاف مشهور علمای شیعه بود، خلاف روایات دیگر ولو از نظر اعتبار از موثقه پایین تره، یعنی بوی تقیه آمده باشد یا بوی دستکاری آمده باشد، این روایت اعتبار خودش رو از دست میدهد. چون بعضی از موارد بوده افراد مورد اعتمادن، میان از امام سوال میکنن، امام طبق فتوای یا طبق مذهب اون راوی نظر میدهد، هم برای حفظ خودش هم برای حفظ شیعیان. یا یکی از اشکالاتی که وهابی ها میگیرن، امام صادق سلام الله علیه در یک مجلس یک نفر میاد، این ما در این کتاب قصة الحوار الهادی آوردیم که ما با پروفسور قامدی که بحث میکردیم، گفت این دروغ ها چی شما به امام صادق نسبت میدید؟ در یک مجلس امام صادق نسبت به یک مسئله یک راوی سوال کرد، یک جواب داد، اون راوی رفت فرد دیگری آمد سوال کرد خلاف او را حضرت رأی داد. حالا رأی اول امام صادق قبوله یا رأی دوم؟ من گفتم هر دو قبوله. گفت چطور؟ گفتم اون راوی اول برایشون مذهبش از اهل سنت از جواسیس بوده، چی بوده چی بوده، برای حفظ جان خودش حفظ جان شیعه آمد، طبق نظر و فتوای اهل سنت رأی داده امام صادق بیان فرموده و دلیل ما هم نظر ابو حنیفه چی طبق همین نظر اول امام صادقه، نظر واقعش نظر دومی هست و حتی گفتم در ذیل روایتم خود حضرتم اشاره دارد به این قضیه که بعضا ما فتاوای صادر می کنیم یا نظراتی می دهیم برای حفظ شیعه و برای شما عرض کنم محافظت از جان خودمون و شیعه که این جواسیس مشکل درست نکنن. علا ای حالین، روایات سکونی عمدتاً روایات معتبری هست الا اون مواردی را که طبق مذهب اهل سنت روایتی را از امام سلام الله علیه نقل کنه. خب این هم به همین شکلی، شما ببینین روایت رو که هست، اگر در این نرم افزار متن روایت رو هم که میخواد ببینید، این پایین نوشته متن، بزنید عین متن رو برای شما عرض کنم میاره. این نرم افزار حسنش به این هست، همکار سندی شما میتونید بکنید و همین که متن روایت رو هم همینجا راحت میتونید بیارید. البته اشکال کار این هست که جستجوی متنی ندارد، جستجوی فقط سندی دارد. اتا رجل امیر المؤمنین فقال اینی کسبت مالا اغمزت فی مطالبی حلالا و حراما و قد اردت توبت الى آخره. حضرت فرمود تصدق به خمس مالک، فان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلالون. البته ببینید متن این سر روایت با هم تفاوت دارد. در یک روایت میگه اعتنی به خمسه، در یک روایت داره تصدق به خمسه، در یک روایت داره برای شما عرض کنم اگر چنانچه خمس را داده باشی الباقی حلال برای تو. برای با توجه به اختلافی که هست، ظاهر قضیه این است که اتفاق یک دفعه صورت گرفته، یک روایت بوده و روات آمدن نقل به معنا کرده اند. در نقل به معنا الان شما اینجا نشستید، این آقا یه مطلبی به اون آقا بگه، اون آقا بونم نفر سوم یا نفر چهارم، میبینید در نقلش تفاوت پیدا میکنه حتی فی المجلس، تا چه رسد که اینها اون زمان دستگاه ضبط و امثال این نبود و چاپ نبود و اینا میشنیدند میرفتن خونه اینها را یادداشت میکردن. بله در سه هر سه هست، ولی ما میخواستیم از اون روایت اول یک استفاده دیگری بکنیم که نا میگن ائمه خمس نگرفتند. امیر المؤمنین میگه ائتنی به خمسه، خمس شو بیار به من بده، این مهمه. ولی در روایت دوم و سوم میگه خمس باید پرداخت بکنی. هر روزم هیچ منافاتی ندارند ها، خمس نمیگه خمس به من نده، بگه خمس باید بدی. ستایی را با هم جمع کنیم، دادن خمس واجبه، خمسشم بیار به من که امام هستم تحویل بده. یعنی روایت دوم و سوم منافات نداره با او. بعد بازم میبینید اینجا رواه الشیخ به اسناد یعنی محمد ابن یعقوب مثله. باز اینجا شما اصل روایت رو ببینید، متن رو ببینید، متن اینه، دوستان دقت کنن، و رواه و شیخ به اسنادی عن محمد ابن یعقوب، رواه و صدوق به اسنادی عن سکونی، رواه البرقی فی المحاسن. ببینید اینها را آمدن اینجا کلن به اسنادی عن محمد ابن یعقوب رو کالبد شکافی کردن، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن نوفلی، عن سکونی تا الى آخر. رواه الصدوق به اسناده عن سکونی مثله. بینید بازم این آنچه که در فقیه هست آوردن، عن ابی عبدالله قال اتا امیر المومنین، رواه البرقی فی المحاسن. بینید مثله یعنی عن نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام. اینها تمام آنچه را که در وسائل به صورت مبهم بوده در این نرم افزار چه کار کرده؟ کاملا کالبد شکافی کرده و آنچه را که از سند حذف شده آمده و نسبت به سندها هم شما مراجعه بفرمایید، باز هم نوشته موثقون. در روایت صدوق باز موثقون، در روایت شیخ طوسی باز موثقون. یعنی از نظر اعتبار تفاوتی میان این 4 تا 5 تا سند نداره، همه برمیگردد به سکونی به امام صادق سلام الله علیه. این از این جهتش. ما اینجا نوشتیم که الروایه موثقتون لکون سکونی عامیان. بله، این آقایانی که میگن شیعه ها نمیدونم با اهل سنت چنین چنان هستن، ما تعداد ها تقریبا مرحوم ابن داوود نزدیک اگر اشتباه نکنم 50 تا از روایات اهل سنت را که فقهای ما به روایاتش عمل کرده اند و در اسانید کتابهای ما بوده ذکر میکنه. آخر کتاب رجال ابن داوود را آقایان اگر مطالعه کنن نکات قشنگی داره. مثلا راویانی که واقفی مذهبن چند نفرن و کیا هستن؟ زیدی مذهب های ما کیا هستن؟ فتحی ها کیا هستن؟ عامی ها کیا هستن؟ ایشون یه آمار قشنگی آخر رجال ابن داوود داده. خوبه اگر دوستان ببینن یادداشت کنن نوت برداری کنن، خیلی جاها به درد میخوره. بعد ما برای شما عرض کنم روایت بعدی رو از برای شما عرض کنم مرحوم صفار داریم، محمد ابن حسن صفار صاحب بسائل الدرجات، که البته در رابطه با اصلا کتاب بسائل الدرجات و کتاب خود صفار بحث زیاد است که آیا این کتاب مال خودشون بوده نبوده. البته آنچه که برای ما محرز هست و برای فقها 90-95% قطعی است، این کتاب مال آقای صفار بوده. حالا بعضی از شک شکوکی هم دارن، مثلا جلد هشتم کافی را هم اختلاف دارن که آیا روضه کافی مال کلینی هست یا روضه کافی مال کلینی نیست، یا مثلا در بعضی از الاختصاص مال مرحوم شیخ صدوق هست یا نیست. این شک شبه ها بوده، حالا این از کجا آمده ما نمیدانیم، ولی آنچه که محرز هست این کتاب ها مال این هاست. فقط دو سه مورد هست که اینها انتصابش به مؤلفین، مثلا فقه الرضا که آقایان به عنوان فقه امام رضا سلام الله علیه بیارن، قطعا مال امام رضا سلام الله علیه نیست، این مربوط به پدر شیخ صدوق ابن بابویه قمی هست. یا نه، نسبت به سلیم ابن قیس، نه سلیم ابن قیس قطعا این کتاب مال سلیم ابن قیس هست. سلیم ابن قیس هم ثقه هست، هیچ مشکلی ندارد. راوی از سلیم ابن قیس هم ابان ابن ابی عیاشه. ما هم 6 تا 7 تا دلیل آوردیم که مورد اعتماد هست. روایت ابان ابن ابی عیاش حسن هست. مرحوم نوری در خاتمه مستدرک به نظرم حق مطلب را در رابطه با ابان ابن ابی عیاش ادا کرده. ولی مشکلی که ما در کتاب سلیم ابن قیس داریم این هست که آیا این نسخهی که الان دست ما هست این همان نسخهی است که آقای سلیم ابن قیس و ابان ابن ابی عیاش تحویل داده، یا در اثر گذر زمان و در استنساخ های متعدد اضافه کم شده. حق این هست که اضافه کم دارد، بعضی از مطالب اضافه شده، بعضی از مطالب شاید کم شده باشه. خود آیت الله العظما خویی هم در معجم الرجال بعد از به قول این گلت و گلت هایی که دارد، ایشون هم به این نتیجه میرسند که بعضی از روایاتی که در اینجا آمده احتمال اینکه دست برده شده باشد در استنساخ ها خیلی زیاده، چون زمان سابق چاپ و امثال این نبود. فرض بفرماید افرادی بودن به عنوان مستنسخ پول می دادن کتاب رو می نوشتن. فرض بفرماید من یک کتابی رو دادم نوشتم مطالعه می کردم، بعضی از مطالب رو در حاشیه می نوشتم، مثلا در اونجا اسم مثلا فلانون و فلانه نم آمده، در حاشیه من می نوشتم آقا مراد از فلانون و فلانون مثلا آقای ابوبکر و عمر هست. یک مطلبی هم در ذهن من بوده در مذمت یا در متنم حاشیه می نویسم. بعد فرض بفرماید یه آقای دیگری میاد میگه آقا این کتاب سلیمان قسطی بده من یک مطالعه بکنم. مطالعه میکنه، آقا من میخوام استنساخ کنم، میره یک مستنسخ پیدا میکنه، این استنساخ میکنه، وقتی میاد این مطالبی که در حاشیه هست تصور میکنه این مطلب مال متنه، موقع استنساخ مثلا فراموش کرده مستنسخ، بعد در مقابله آمده اضافه کرده، میاد چیکار میکنه؟ این روایتی که در حاشیه بوده صاحب کتاب اضافه کرده وارد متن میکنه، دوباره اون آقا میاد در مطالعه مطالبی در حاشیه مینویسه، مستنسخ بعدی تصور میکند بر اینکه این حاشیه مال متنه، در استنساخ اون ور میداره وارد متن میکنه. ما در کتاب هامون از اینطور اشکالات الا ما شاء الله داریم، الا ما شاء الله، نه یکی نه دوتا نه ستا، حتی کتاب کافی کتاب تهذیب ما که الا ما شاء الله دوچار اینطور اشکالات شده. من یک وقت یادم باشد کتاب کافی یا تهذیبی که ما اصلاح کردیم آتلان شبیری زنجانی روش کار کرده بیارم اینجا، غلطهایی که 100% غلط ما گرفتیم، دیگه کلن اعتماد دوستان به تهذیب یا چه بسا به کافی به طور کلی سلب خواهد شد. بله بله بله. و الحق و الانصاف، البته مرحوم صاحب حدایق میگه هیچ صفحه‌ای در تهذیب نیست جز این که ده ها غلط دارد، ده ها غلط نه، ولی ما که حد اقلش این است که در هر صفحه متوسط 5 تا غلط هست. حتی غلط سندی رو ما گرفتیم ها، غلط های متن رو ما هیچ کار نداشتیم اصلا و ابدا. و ما یک 2 جلدم کتاب نوشتیم که آمدیم در کافی جلد اول کافی را اغلاطش رو علمی بررسی کردیم که مثلا فلان جا هست حسین ابن زید، حسین ابن زید نیست، حسن ابن زیده، حسن ابن زید ثقه هست، حسین ابن زید فرزن ضعیفه. حالا انشاءالله اگر دوستان ما زحمت کشیدن هر ماه یک خود آزمایی بود، ما تلاش میکنیم اون دوستانی که نمره خوب میارن یک دوره این بررسی اسانید کتب اربعه رو خدمتشون هدیه میدیم. بله، کل ادله مشروعیت تقلید و فقیه کلن همه را حل کرده. فرج او فیها الى روات احادیثنا، من کان نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی صاحب نظره، فلل عوام ان یقلدو. وقتی این روایات میاد که شما در تمام مسائلتون به فقیه مراجعه کنید، در تمام مسائل شرعی، من جمله از مسائل شرعی هم پرداخت خمسه، فقیه به این نتیجه میرسد از روایات که خودش بگیرد یا نه. اگر بنا شد مجتهد و فقیه قائم مقام امام باشد در زمان غیبت، همونطوری که وهابی ها میگن المفتی یقوم مقام النبی، اونا هم دارن همچه قضیه ای رو دیگه. اینه ما انشالله مفصل بنده عرض خواهم کرد که خود آل شیخ رسمن فتوا داد المفتی یقوم مقام النبی، دیگه یک فقیه ما که از مفتی اونها که کمتر نیست. حالا انشاءالله این رو هم چشم ما مفصل روش بحث میکنیم.